أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم خدمت همه دوستان محترم. در ادامه بحث در مورد حق امنیت، به این نکته باید بپردازیم که برای یافتن موارد حق امنیت در فقه اسلامی، باید ببینیم که اموری که از دیدگاه اسلام اهمیت دارد چه اموری است، تا بر اون اساس بتوانیم پی ببریم که امنیت در چه مواردی باید تأمین بشه. واضحه که هر چقدر اهمیت یک موضوع زیاد باشد، ایجاد امنیت در آن موضوع از ارزش و اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. بنابراین ما باید مهمترین موضوعات را، مهمترین امور را از دیدگاه فقهی تشخیص بدهیم، تا از این طریق پی ببریم که امنیت در چه زمینه‌هایی و در چه اموری بیش از امور دیگر اهمیت دارد. به تعبیر دیگر، مهمترین مصلحت‌ها را در فقه باید تشخیص بدیم، تا بر اون اساس تعیین بکنیم که برقراری امنیت در چه مواردی در فقه پذیرفته شده است. طبعا هر چقدر یک مصلحتی از نظر فقهی اهمیت بیشتری داشته باشد، برای آنکه مردم در راستای تأمین آن مصلحت با دشواری مواجه نشوند، امنیت آنان در خصوص اون مصلحت باید تأمین بشه. امنیت مردم در زمینه به دست آوردن آن مصلحت باید تأمین بشود. یعنی کسی نسبت به این که افراد اون مصلحت را به دست بیاورند تعرضی نکند، و یا اگر تعرض کرد با یک اقدامات بازدارنده ای روبرو بشه، با مجازات ها و یا اقدامات بازدارنده ای که از تکرار چنین کاری، یعنی از تکرار این تعرض جلوگیری بشود. خیلی خوب، با عنایت به این نکته، وقتی که به کلمات فقها مراجعه میکنیم، مشاهده میکنیم که در کلمات فقهای شیعه و فقهای اهل سنت گفته شده است که 5 مصلحت وجود دارد، که این 5 مصلحت ضروریات 5 نامیده شده، یعنی مصلحت هایی است که در بالاترین رتبه اهمیت قرار دارد، به گونه ای که تمامی شرایع و ادیان الهی این ضروریات را، این مصالح بسیار مهم و ضروری را پذیرفتند. مرحوم شهید اول که از برجسته ترین فقهای شیعه است، و در یک عبارتی که از مرحوم شیخ جعفر کاشف القتا نقل شده، این چنین آمده است که مرحوم کاشف القطاع شهید اول را در اوج قله فقاهت دانسته است و این تعبیر که مرحوم تنکابونی در کتاب قصص العلماء نقل می‌کند از مرحوم شیخ جعفر کاشف القطاع این است که الفقه باق علی بکارته ولم یمسه الا الشهید الاول و انا و ولدی موسی، یعنی فقه دست نخورده باقی مانده و کسی که توانسته است ورود پیدا بکند، ورود تحقیقی به مباحث فقهی، مرحوم شهید اول است و من هستم و فرزندم موسی. این نشان دهنده آن است که یک فقیه بسیار برجسته‌ای مثل مرحوم شیخ جعفر کاشف القطاع که مرحوم شیخ انصاری از او تحت عنوان اساتین الفقه بعض اساتین الفقه یاد می کند، نسبت به شهید اول چه دیدگاهی داشته. واقعا شهید اول از برجسته ترین فقهای امامی است. به هر حال، حالا ما نمی خواهیم تحت تأثیر شخصیت فقها قرار بگیریم، اما ذکر این مطالب نشان دهنده آن است که یک فقیه برجسته مثل شهید اول که طبعا اظهار نظرهای او اظهار نظرهای خیلی دقیق و عالمانه است، چه نگاهی نسبت به این مصالح داشته. در هر حال ما تابع استدلال هستیم، چه شهید اول این سخن را فرموده باشد چه فقیه بزرگوار دیگری، لکن توجه به این نکته هم حائز اهمیت است که وقتی یک فقیه بزرگ و برجسته مثل شهید اول سخنی بگوید، طبعا باید در مورد اون سخن تأمل و دقت بیشتری داشته باشیم. مرحوم شهید اول در کتاب القواعد والفوائد در جلد 1 صفحه 38 سخن از مقاصد خمسه به میان آورده است، اهداف پنجگانه شریعت، و فرموده است هی النفس و الدین و العقل و النسب و المال. این اهداف پنجگانه یا مقاصد خمسه شریعت عبارت است از جان، دین، عقل، نسب و مال. التي لم يأت تشريع الا بحفظها، اینها اموری هستند که هیچ شریعتی از آسمان نازل نشده مگر برای حفظ این اهداف پنجگانه. یعنی خداوند هر شریعتی را که نازل کرده هدفش این بوده است که این اهداف پنجگانه به وسیله احکام آن شریعت حفظ بشود. و هی الضروريات الخمس، و این مقاصد پنجگانه همون ضرورت‌های پنجگانه هستند. بعد مرحوم شهید اول احکامی را که در راستای حفظ این اهداف پنجگانه تشریع شده اند نام می‌برد. می‌فرماید فحفظ النفس بالقصاص او الدیاء او الدفاع، برای حفظ نفس که یکی از همون مقاصد پنجگان است، خداوند قصاص را تشریع کرده، دیه را تشریع کرده، حکم وجوب دفاع را تشریع کرده است. به این وسیله جان انسانها محفوظ می ماند. وقتی کسی بداند که در صورت تعرض به جان دیگری قصاص خواهد شد، طبعا از این تعرض خودداری می کند. به تعبیر امروزی ها ضمانت اجرا خداوند قرار داده. اون ضمانت اجرایی که برای حفظ جان خداوند مقرر فرموده حکم قصاص است، حکم دیه است، حکم دفاع است. و حفظ الدین بالجهاد و قتل المرتد، برای آنکه دین انسان ها محفوظ بماند خداوند حکم جهاد را تشریع کرده. وقتی که یک کشور غیر مسلمانی میخواهد به کشور اسلامی حمله بکند تا دین اونها را از بین ببرد و اونها را وادار به دست برداشتن از اسلام بکند، خداوند در چنین موردی جهاد را تشریع کرده که مردم مسلمان به جنگ با این کافران اقدام بکنند و به این ترتیب دین خودشان و سایر مسلمانان را از دست برد آنها محفوظ بدارند. و همچنین قتل مرتد را خداوند تشریع کرده. مرتد اگر بخواهد بعد از آنکه ارتداد پیدا کرد ارتداد خود را در جامعه دینی آشکار بکند، طبعا این آشکار کردن میتوانه منجر به تضعیف عقیده پاره از مردم عوام بشه. ما میدانیم که همه مردم بر اساس استدلال دین خود را به دست نیاوردن، و یا حتی اگر هم بر طبق یک استدلالی دین خود را انتخاب کرده باشند، اینطور نیست که بتوانند در برابر شبهاتی که مطرح میشه الزاماً یک پاسخ منطقی ارائه بدند. خب واضحه که در چنین صورتی شبهه میتواند در ذهنیت بسیاری از مردم نسبت به دینی که دارند تردید ایجاد بکند. بنابراین مکان طرح شبهات رسانه‌های عمومی نیست. مکان طرح شبهات در گفتگوهایی که عموم مردم با هم دیگر انجام می‌دهند نیست، بلکه در جوامع علمی، حوزوی و دانشگاهی باید این شبهات مطرح بشه و مورد نقد و بررسی قرار بگیره. لذا اگر یک مرتدی بخواهد با ابراز کردن آنچه که موجب ارتداد او شده و شبهاتی که در مورد حقانیت دین اسلام داره بخواهد دین مردم را به خطر بیاندازد، باید با او مقابله کرد. حکم قتل مرتد در چنین صورتی تشریع شده. البته این اجمال قضیه است. دوستان می دانند که ما در سال تحصیلی گذشته راجع به مسئله قتل مرتد و اینکه در چه مواردی این حکم قتل جریان پیدا می کند مفصلا صحبت کردیم. عبارت شهید اول را من دارم می خوانم. در ادامه مرحوم شهید اول می فرماید و حفظ العقل به تحریم المسکرات و الحد علیها. برای اینکه عقل انسانها محفوظ بماند خداوند مسکرات را تحریم کرده. نوشیدن مسکرات موجب زوال عقل می شود. و همینطور علاوه بر اینکه مسکرات را خداوند تحریم کرده، الحد علیها آمده است و برای جلوگیری از نوشیدن مسکرات علاوه بر تحریم یک ضمانت اجرایی هم مشخص کرده که اون ضمانت اجرایی حدی است که در مورد شارب خمر جاری میشه. و حفظ النسب به تحریم زنا. خداوند برای آن که نسب انسانها یا نسل انسانها به تعبیری که در بعضی از کلمات دیگر فقها دیده می شود که به جای نسب تعبیر نسل را به کار بردن، برای حفظ نسب و حفظ نسل انسانها خداوند زنا را تحریم کرده است، لواط را تحریم کرده است. ارتباط انسان با چارپایان را، ارتباط جنسی انسان با چارپایان را، اتیان البهائم را تحریم کرده. قذف را، نسبت دادن یک فرد را به زنا و یا به لواط تحریم کرده. و همینطور ضمانت اجرا مشخص کرده، حدی را برای کسانی که مرتکب این امور می شوند در نظر گرفته. و به این ترتیب خداوند نسب و نسل انسانها را به عنوان یکی از همون مقاصد خمسه محفوظ نگاه داشته است. و حفظ المال به تحریم الغصب و السرقه و الخیانه و قطع الطریق و الحد و التعذیر علیها. یکی دیگر از اون مقاصد پنجگانه، اهداف پنجگانه شرایع الهی، حفظ مال است. خداوند برای حفظ مال غصب را تحریم کرده، دزدی را و خیانت را و راهزنی را تحریم کرده و اگر کسی مرتکب پاره‌ای از این امور بشود، برای مرتکب حد یا تعزیر مشخص کرده. خب پس به این ترتیب مقاصد پنجگانه در شریعت اسلام جزو مهمترین مصلحت ها شمرده شده و به تعبیر مرحوم شهید اول، هیچ شریعتی از آسمان نازل نشده است مگر اینکه حفظ این مقاصد پنجگانه را در نظر داشته و اینها همان ضروریات خمس هستند. علاوه بر مرحوم شهید اول، این مطلب در کلمات بعضی دیگر از فقهای امامیه هم آمده. می توانیم اشاره بکنیم به مرحوم محقق حلی در کتاب معارج الاصول صفحه 221 و مرحوم میرزای قمی صاحب کتاب قوانین در جلد دوم کتاب قوانین صفحه 298. چون چاپ‌های مختلف داره، در پایان مقصد الرابع که ادله عقلیه هست مرحوم میرزای قمی این بحث را مطرح کرده. عبارت میرزای قمی را من می‌خوانم. فرموده است که والمصالح اما معتبرتون فی الشرع ولو بالحکم القطعی من العقل و اما ملغاتون و اما مرسلتون. بحثی را در مورد مصالح ایشان مطرح کرده. می‌فرماید مصالح بر سه قسمند، یا مصالحی هستند که در شریعت معتبر شمرده شده و یا اینکه در شریعت الغاء شده است اون مصالح، یعنی معتبر دانسته نشده بلکه تصریح شده است به اینکه غیر معتبر است، و یا اینکه برخی از مصالح مرسل قرار گرفتند، یعنی رها شده اند. مصالح مرسله یعنی مصالح متروکه، یعنی لم یعتبرها الشارع ولا الغاها، نه شارع آنها را معتبر شمرده و نه آنها را الغاء کرده است. در توضیح مصالح معتبره مرحوم میرزای قمی اینجور فرموده: والمصالح اما معتبرتون فی الشرع ولو بالحکم القطعی من العقل. این معتبر شمردن بعضی از مصالح در شریعت ممکنه بر اساس حکم قطعی عقل باشد، یعنی عقل قطعا بدون ذره تردید حکم میکند که پاره از مصالح معتبر است. چطور عقل چنین حکمی میکند؟ می‌فرماید من جهت ادراک مصلحت خالیت عن المفسده. عقل درک می‌کند که این مصالحی که الان خواهیم گفت مصلحت خالص هستند و ذره‌ای مفسده در آنها وجود ندارد. بعد نام می‌برد این مصالح را مرحوم میرزای قمی. می‌فرماید که حفظ دین و نفس والعقل والمال والنسل. ملاحظه می‌فرمایید همون پنج مصلحتی را که مرحوم شهید اول بیان فرمود مرحوم میرزای قمی هم بیان کرده است، و اون تعبیر نسب که در کلام مرحوم شهید اول آمده بود، ملاحظه کردید که در کلام میرزای قمی به جای آن کلمه نسل به کار رفته. حفظ دین، حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ مال و حفظ نسل یا همان نسب. فقد اعتبر الشارع صیانتها و ترک ما یؤدی الی فسادها. می فرماید مرحوم میرزای قمی که شارع مقدس حفظ این مصالح را معتبر شمرده و همچنین ترک کردن آنچه که باعث فساد این مصالح بشود آن را هم لازم دانسته که آنچه موجب فساد این مصالح می شود، موجب از بین رفتن و یا آسیب دیدن این مصالح می شود، ترک بگردد. بعد از این پرداخته است مرحوم میرزای قمی به مصالح ملغات و مرسله، که از اینجا اشاره به بحث مصالح مرسله دارد و اینکه اهل سنت، بعضی از اهل سنت مصالح مرسله را پذیرفتند ولی امامیه مصالح مرسله را قبول نکردند، چون بر اساس ظن و گمان استوار است و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. خب پس ملاحظه می‌فرمایید که از دیدگاه فقهای امامیه مصالح پنجگانه ای وجود دارد که در شریعت معتبر شمرده شده و دلیل قطعی عقلی بر اعتبار آنها دلالت می کند. اما از دیدگاه اهل سنت باید بگیم که پاره از اهل سنت در زمینه مصالح مرسله نظر مثبتی دارند و برخی از اهل سنت هم مصالح مرسله را قبول ندارند. الان سخن ما راجع به مصالح مرسله نیست. اگر من الان دارم تعبیر مصالح مرسله را به کار میبرم، به این دلیله که این بحث مصلحت و این مصالح پنجگانه ای که ما الان از کلام برخی فقهای شیعه نقل کردیم، در مبحث مصالح مرسله کتب فقهی و اصولی اهل سنت دیده میشه. یعنی اگر شما بخواهید این مصالح پنجگانه را در کتب اهل سنت جستجو بکنید، باید ذیل عنوان مصالح مرسله این تقسیم مصلحت به پنج مصلحت را ملاحظه بفرمایید. خب یکی از کتاب‌های خوبی که میتوانه زحمت تتبع را برای شما کم بکند و اقوال اهل سنت را به خوبی میتوانید در اون کتاب ملاحظه بفرمایید، کتاب ارزشمند الموسوعه الفقهیه المیسره تألیف جناب استاد انصاری هست، شیخ محمد علی انصاری. انصافا جناب استاد انصاری زحمت خیلی خوبی را بر خود هموار کرده است و تقبل کرده و این کتاب ارزشمند را در چندین جلد که فکر میکنم تا الان 14 جلدش منتشر شده باشد تألیف کرده. در همین کتاب الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 2 صفحه 447 به بعد می توانید این بحث را ملاحظه بکنید. جلد 2 صفحه 447 تحت عنوان استصلاح، یعنی عمل به مصالح مرسله. همینطور علاوه بر این کتاب ارزشمند می توانید به کتاب ارزشمند دیگری که تألیف مرحوم آیت الله سید محمد تقی حکیم هست مراجعه بفرمایید، تحت عنوان الاصول العامه للفقه المقارن. انصافا مرحوم آیت الله حکیم در این کتاب بسیار کار ارجمندی را به ثمر رسانده. مرحوم مظفر در کتاب اصول فقه مظفر در بحث ادله عقلی به همین کتاب ارزشمند الاصول العامه اشاره کرده. در این کتاب الاصول العامه للفقه المقارن، اون چاپ اولش، صفحه 382 می توانید این بحث مصالح مرسله را و همین تقسیم مصلحت ها به مصالح پنجگانه و پاره ای از مباحث دیگری را که در ادامه همین تقسیم آمده ملاحظه بفرمایید. سخن غزالی در این زمینه حائز اهمیت است که این اصول پنجگانه، یعنی همین مصلحت‌های پنجگانه را نام برده و برای حفظ هر کدام از اونها احکامی را که تشریع شده اشاره کرده، که در واقع شبیه همون مطالبی است که از مرحوم شهید اول نقل کردیم. با عنایت به این مصالح پنجگانه که عرض کردیم، ما می توانیم امنیت را تقسیم بکنیم به همین پنج قسم، یعنی بگوییم که حق امنیت دارای پنج شاخه است: امنیت جانی، امنیت دینی، امنیت عقلی، امنیت مربوط به نسب و نسل و همچنین آبرو، و امنیت مالی. اینها شاخه های اصلی امنیت هستند. یعنی حق امنیت در فقه اسلامی به پنج شاخه اصلی تقسیم می شود که این پنج شاخه اصلی همونطور که ملاحظه کردید مربوط می شوند به اون مصالح پنجگانه. سوال: آیا امنیت از نگاه اسلام فقط در همین پنج مرتبه و پنج مورد خلاصه میشه؟ پاسخ میدیم که خیر، اینطور نیست. همونطور که در تعبیری که الان عرض کردم حتما دقت کردید، ما گفتیم اینها شاخه های اصلی امنیت هستند. یک شاخه های فرعی هم برای امنیت ما می توانیم نام ببریم که اون شاخه های فرعی قابل اندراج در تحت یکی از این شاخه های اصلی هستند. خب، مرحوم شهید اول نام بردند اون احکامی را که در راستای تأمین امنیت در این شاخه های اصلی تشریع شده. ما با مراجعه به منابع فقه، یعنی آیات و روایات، می توانیم احکام دیگری را پیدا بکنیم که مربوط به شاخه های فرعی امنیت می شود. ضمناً توجه به این مطلب هم حائز اهمیت این که ما تعبیر می کنیم به شاخه های اصلی و شاخه های فرعی می شود یک اشاره ای را در کلام مرحوم میرزای قمی نسبت به این تقسیم بندی پیدا کنیم. مرحوم میرزای قمی در عبارتی که از ایشان خواندیم تعبیرش این بود که والمصالح اما معتبره في الشرع ولو بالحكم القطعي من العقل. بعد اینطور تعبیر کرد: که حفظ الدین والنفس والعقل والمال والنسل. به عنوان مثال این موارد پنجگانه را ایشان مطرح کرد، که حفظ دین، مانند حفظ دین. یعنی نفرمود که مصالح معتبره شرعی در این پنج مصلحت خلاصه می شود، بلکه تعبیر کردند مانند حفظ دین و نفس و عقل و مال و نسل. خب این عبارت می توانه اشاره ای باشد، در حد اشاره البته، می تواند اشاره ای باشد به این که مرحوم میرزای قمی توجه دارد که مصالح دیگری هم در شریعت وجود داره و تمامی مصلحت هایی که در شریعت معتبر شمرده شده منحصر در این مصالح پنجگانه نمی شود. بسیار خوب، ما اکنون می خواهیم یک تفحص اجمالی داشته باشیم در منابع دینی، در آیات و روایات، و ببینیم که امنیت غیر از این شاخه های اصلی که گفتیم شاخه های فرعی که دارد کدام ها هستند؟ حداقل برخی از اون شاخه های فرعی را ما مشخص بکنیم. به این وسیله می‌بینیم که دایره امنیتی که شریعت در نظر گرفته چقدر گسترده است. من در جلسه امروز به یکی از این شاخه های فرعی اشاره می‌کنم. یکی از این شاخه ها امنیت روانی هست. امنیت روانی. حالا این امنیت روانی را ما اگر بخواهیم در ذیل یکی از اون شاخه های اصلی قرار بدهیم، می توانیم در ذیل حفظ نفس قرار بدیم. بگیم امنیت جانی انسان از نگاه شریعت آنقدر وسعت داره که هر گونه تهدیدی، هر گونه اخافه و ترساندنی که به نحوی جان انسان را در معرض آسیب قرار بدهد، این از نظر شریعت ممنوع دانسته شده. هر گونه اخافه و ترساندنی که به نحوی جان انسان را، نفس انسان را در معرض آسیب قرار بدهد، وقتی که بدون هر گونه دلیل معقول و مشروعی صادر شده باشد، از نظر شریعت حرام است. خب پس امنیت روانی که ما تعبیر می کنیم در واقع می تواند در زیر مجموعه امنیت جانی قرار بگیرد. البته ما اصراری نداریم که حتما در زیر مجموعه یکی از اون مصالح پنجگانه قرار بدیم، ولی می توان این کار را کرد. حالا اگر کسی بخواهد یک تقسیم بندی دیگری ارائه بده و امنیت روانی را یک قسم مستقلی به شمارد، اشکالی نداره. از نظر استدلال شرعی ضرری به بحث وارد نمی شود، چرا که ما تابع اون آیات و روایاتی هستیم که این مرتبه از امنیت را که ما ازش به امنیت روانی تعبیر کردیم معتبر شمرده. حالا اهم از این که ما بخواهیم این امنیت را یکی از شاخه های امنیت جانی بشماریم یا نه، تنها تفاوت در اینجاست که اگر ما گفتیم امنیت روانی یکی از شاخه های امنیت جانی محسوب می شود، یعنی یکی از شاخه های امنیت نفس انسان و جان انسان محسوب می شه، آنگاه اگر حتی دلیل خاص برای پذیرش امنیت روانی نداشته باشیم، از آن ادله عامی که امنیت جان انسان را از نظر اسلام معتبر می شمارد می توانیم استفاده کنیم. عنایت فرمودید؟ تکرار می کنم، هرگاه ما بگوییم که امنیت روانی یکی از شاخه های و فروعات امنیت جانی محسوب میشه، در این صورت اگر نتوانیم ادله خاصی برای اثبات اعتبار امنیت روانی از دیدگاه اسلام پیدا کنیم، می توانیم به همان ادله عام که مربوط به امنیت نفس انسان هست استناد بکنیم. بگیم ادله عام می داریم که امنیت نفس انسان را از نگاه شریعت اثبات می کند، این یک، و امنیت نفس شامل تمام شاخه های آن و تمام فروعات آن می شود که یکی از فروعات آن هم مثلا امنیت روانی است. بنابراین همون ادله‌ای که به نحو عام اثبات می کند اعتبار حق امنیت جانی را، شامل امنیت روانی هم می شه و اثبات می کند همون ادله اعتبار شرعی حق امنیت روانی را. این ثمره مترتب می شود بر این نکته که ما امنیت روانی را یکی از فروعات و شاخه های امنیت جانی به حساب بیاوریم. اما اگر قائل شدیم به این که امنیت روانی از فروعات امنیت جانی محسوب نمی شود، آنگاه باید دلایل خاصی برای اثبات اعتبار امنیت روانی پیدا بکنیم، که خوشبختانه ما در روایات خودمان چنین دلایلی داریم. الان قرائت خواهم کرد برخی از این دلایل را و ملاحظه میکنید که همچین دلایلی در دست داریم. به این نکته هم عنایت باید داشت که در صورتی که ما امنیت روانی را یکی از شاخه های امنیت جانی به حساب بیاریم و بعد هم از همون ادله عامی که امنیت جان را پذیرفته حق امنیت جانی را معتبر شمرده بخواهیم استفاده بکنیم، باید عنایت داشته باشیم که در صورتی به آن ادله عام ما میتوانیم استناد بکنیم که مصداقیت امنیت روانی برای امنیت جانی از نظر عقلا محل تردید نباشد. مصداقیت امنیت روانی برای امنیت جانی از نظر عقلا محل تردید نباشه. در این صورت است که ما می توانیم به اون ادله عام که اثبات می کند مشروعیت حق امنیت جانی را استناد بکنیم برای اثبات مشروعیت حق امنیت روانی. اگر مصداقیت امنیت روانی برای امنیت جانی مشکوک باشه، آنگاه تمسک به آن ادله عام قطعا صحیح نخواهد بود. چرا؟ چون تمسک به عام است در شبهه مصداقیه. خب ما میدانیم تمسک به عام در شبهه مصداقیه صحیح نیست. مثلا دلیل عامی صادر شده اکرم العلماء و ما شک داریم که آیا زید مصداق عالم هست یا نه. خب طبعا نمیتوانیم وجوب اکرام زید را به عنوان عالم بودن از این دلیل اکرم العلماء استنباط کنیم، بگیم چون شارع فرموده اکرم العلماء بنابراین زید هم واجب الاکرام است. زیدی که عالم بودنش مشکوک است، مصداق بودنش برای علما مشکوکه. وقتی مصداق بودنش مشکوک باشه، ما نمیتوانیم به اکرم العلماء تمسک بکنیم برای وجوب اکرام زید از باب عالم بودن. بله ممکنه زید از یه باب دیگری وجوب اکرام داشته باشه، مثلا سید باشه، مثلا پیر مرد باشه، مثلا پدر شخصی باشد، اون بحث جداگانه است. از باب عالم بودن در جایی که عالم بودن زید محل شک و تردید هست، نمیتوانیم وجوب اکرام زید را اثبات کنیم با تمسک به اکرم العلماء. این است که همه اصولیون فرمودند که تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست. اکثریت قریب به اتفاق اصولیون اینجور فرمودند. خب پس به این ترتیب ما در صورتی میتوانیم برای اثبات حق امنیت روانی تمسک بکنیم به ادله‌ای که اثبات میکند حق امنیت جانی را، که مصداقیت امنیت روانی برای امنیت جانی از نظر عقلا محل شک و تردید نباشد، و الا اگر محل شک و تردید باشد، این چنین استدلالی تمسک به عام در شبهه مصداقیه خواهد بود که قطعا صحیح نیست. خیلی خوب. والذی یسهل الخاطب، آنچه که مشکل را در اینجا آسان می کند این است که ما روایات متعددی داریم که به نحو خاص امنیت روانی را می توانیم با استناد به آن روایات اثبات کنیم. من پاره از این روایات را قرائت می کنم. روی عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در کتاب کافی جلد 2 صفحه 368 من نظر الی مؤمن نظره لیخیفه بها اخافه الله عز وجل یوم لا ظل الا ظله. هر کس به یک مؤمنی نگاهی بیندازد لیخیفه بها تا به این وسیله آن مؤمن را بترساند، اخافه الله عز و جل، خداوند هم این فردی را که مؤمن را ترسانده خواهد ترسانید در اون روزی که هیچ سایه‌ای جز سایه رحمت الهی وجود ندارد، یعنی در روز قیامت که هیچ سایه جز سایه رحمت الهی وجود ندارد و این مطلب برای همگان آشکار و مکشوف خواهد بود، خداوند این فردی را که آن مؤمن را ترسانده خواهد ترسانید، ترس را در دل او وارد خواهد کرد. ببینید فقط یک نگاه ترسامیز بوده. امنیت روانی در این حد وسیع در اسلام معتبر شمرده شده. در روایت دیگری که در کتب اهل سنت آمده از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌خوانیم که مطابق نقل اهل سنت فرموده است لا يحل لمسلم ان يروع مسلما، لا يحل لمسلم ان يروع مسلما، برای هیچ مسلمانی حلال نیست که مسلمان دیگری را بترساند، در کتاب مسند احمد ابن حنبل جلد 9 صفحه 35 حدیث 23126. در یک جریانی که در کتب اهل سنت نقل شده و در عصر پیامبر اتفاق افتاده چنین می‌خوانیم که مسلمانی آمد در جمع مسلمانان نشست، جمعی که در حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بودند، و هنگامی که میخواست بلند شد و از اون جمع برود یکی از مسلمانها به قصد شوخی کفش این فرد را زیر لباس خودش پنهان کرد. این فردی که بلند شده بود بره در جستجوی کفشش برآمد و کفش را پیدا نکرد، دست پاچه شد و اون فردی که این کفش را پنهان کرده بود یه خنده‌ای کرد و کفش را به صاحبش تحویل داد. بعد از اینکه اون صاحب کفش را گرفت و پوشید، پیامبر اکرم یک نگاه تندی انداخت به این شخصی که کفش را زیر لباس خودش پنهان کرده بود. این فرد در صدد توجیه کار خودش برآمد و عرض کرد که یا رسول الله، من فقط از باب شوخی و مزاح این کار را کردم. حضرت مطابق این نقل سه بار فرمود فکیف بروعت المؤمن. چه میکنی با این ترسی که در دل این مؤمن انداختی؟ واقعا قابل تأمل است. این مقدار ترساندن را، اونم ترساندنی که از راه شوخی بوده نه از باب عمد، پیامبر مجاز نمی شمارد. یعنی شوخی های آزار دهنده ای که امنیت روانی شخص را برهم بزند، در این حد نیز پیامبر چنین کاری را مجاز نمی شمارد. این مطلب در کتاب اسدالغابه آمده است. اسدالغابه جلد 6 صفحه 71 حدیث 5813. یک روایت دیگر بخوانیم و بحث امروز را تمام بکنیم و دنباله روایات را بگذاریم انشاءالله برای جلسه بعد. در برخی از روایات ترساندن مسلمان مصداق ظلم عظیم دانسته شده، یعنی در واقع تعلیلی ذکر شده برای این که ترساندن مسلمان جایز نیست. چرا؟ چون مصداق ظلم است. در کتاب کنز العمال که از کتب روایی اهل سنت هست، جلد 16 صفحه 11 حدیث 43709 چنین می‌خوانیم: لا تروعوا المسلم، لا تروعوا المسلم، مسلمان را نترسانید. فإن روعة المسلم ظلم عظیم، زیرا ترساندن مسلمان یک ظلم بزرگ است. نه فقط ظلم، ظلم بزرگ. ترساندن مسلمان ظلم بزرگ است و بنابراین تعلیل خیلی کار را آسان می کند. از آنجا که ظلم تحریم شده، ترساندن مسلمان هم مصداق ظلم شمرده شده و لذا کار نامشروعی است. خب ما داریم در کنار روایات شیعه به روایات اهل سنت هم استناد می کنیم. در جلسه آینده انشالله باز از روایات شیعی در این زمینه نقل خواهیم کرد. تا ملاحظه بفرمایید که مسئله یک مسئله است که در نزد شیعه و اهل سنت مسلم شمرده شده، امنیت روانی. در این زمینه انشالله در جلسه آینده بیشتر توضیح خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.